چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها نکن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. در خدمت مهمان بزرگ بار دیگری هستیم. جناب آقای رضا آشفته، پژوهشگر در حوزه هنرهای نمایشی با ما همراه هستند و درباره تجلی قدر و هنرهای نمایشی که مرتبط هستند با این ایام مبارک با ما گفتگو میکنند. جناب آقای آشفته، عرض سلام و تسلیت دارم، خیلی خیلی خوش آمدید.
ممنونم. منم تسلیت میگم شهادت مولای متقیان رو و امیدوارم که این شبها برای همه ما خیر و برکت بشه.
انشاءالله. درود بر شما. ما آماده هستیم. در شبهای گذشته با شما گفتگو کردیم و قدری درباره حضور آثاری صحبت کردیم که در آثار آیینی و مذهبی و در تئاتر و نمایش سنتی و آیینی ما جای گرفتن. ادامه مبحث رو با شما ادامه میدیم.
بله، خواهش میکنم. بعد از انقلاب و از اوایل دهه 60 با شکل گرفتن حوزه هنری در سازمان تبلیغات اسلامی که وظیفه عمدهش نشر هنر و ادبیات اسلامی بوده، فکر میکنم که زمینه های شکل گرفتن تئاتر مذهبی و در این حال بهره‌مندی از تجلی آن چیزی که حالا سرچشمهش میتونه قرآن باشه شکل میگیره و هنرمندانی که به گونه مؤمن هستن، هنرمندانی که متعهد هستن در حوزه هنری گرد هم میان و شروع میکنن به فعالیت کردن. هرچند در اون اوایل به لحاظ تکنیکی و شناخت شیوه های اجرایی در ابتدای کار هستن و کارها آنچنان که باید و شاید به لحاظ تکنیکی قابل تأمل نبود، اما به مرور زمان و با اصراری که بر بودن چنین فضایی هست، این نقیصه هم به مرور برطرف میشه و حالا هنرمندان میتوانند با توجه به دانشی که از طریق رفتن به دانشگاه و در این حال کسب تجربیات متعدد به دست آوردن، کارهایی رو به صحنه بیارن که حالا قابل تأمل تر هست و در این حال شکل شمایل قابل قبولی تری داره و اینکه پیشنهاد دهنده یک جریان میتونن باشن. از همون ابتدا هنرمندان بسیاری در این زمینه فعال بودن. آقای مخملباب، سعید کشنفرلاه، فرج الله سرشور، تاجبخش فناییان، محمد کاسبی که جز اولین کسانی هستن و دیگرانی که احتمالاً الان اسمشون در خاطر من نیست، در دهه 60 زمینه‌های تئاتر مذهبی و بهره‌مندی از آیات قرآن رو پیش رو دارن و بعدها حالا چهره‌های جوانتر و به قول معروف نوجوانتری که به این گروه می‌پیوندن و زمین ساز اتفاقات بهتری برای جریان‌سازی در تئاتر مذهبی میشن که
درسته.
میتوان به آقای جواد هاشمی، حسین پارسایی، خانم چیستای یثربی، آقای مهداد رایانی مخصوص، آقای رحمت امینی، کوروش زارعی، داریوش فرهنگ، مهدی توسلی، حسین فدایی، حسین علی فرهناک و سعید تشکری و بسیاری از نامهای دیگر که حالا شاید در این مختصر به آنها اشاره نشده، چه در تهران و چه در شهرهای دیگر.
بله.
به این قضایا پرداختن.
بله.
و امشب هم در خدمت یکی از این دوستان هستیم که درسته. همین حوادث تجلی رو با ایشون هم گفتگو خواهیم.
بسیار عالی. هنرمند بزرگواری بر روی خط تلفنی ما هستن. عرض سلام و ارادت داریم.
سلام جناب فدایی حسین، حالتون خوبه؟ الو
جناب آقای فدایی حسین، صدای ما رو میشنوی؟
بله.
شب بر شما خوش، تئاتتون قبول باشه، تسلیت عرض میکنیم، خوش آمدید.
متشکرم، سلامت باشید.
درود بر شما. جناب آشفته گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت.
بسیار عالی.
جناب فدایی حسین، من هم تسلیت میگم شهادت مولای متقیان رو. و سوال اولمون هم راجع به زمینه شکل گرفتن این تأثیر از قرآن در تئاتر بعد از انقلاب خواهد بود.
بسیار عالی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه در خدمت هستم.
سوالمون این هست که چقدر قرآن و این شب‌های قدر توی تئاتر معاصر ما حضور تأمل برانگیزی داشته؟
عرض کنم که در مورد قرآن خب تأثیرات بسیار زیادی رو در طول سالهای سالی که به هر حال به مسئله هنرهای نمایش پرداخته شده تأثیراتی رو میبینیم. منطقه شما سوالتون دو بخش داشته که بله. شبهای قدر بود یکی قرآن. خب من بله. در خصوص شبهای قدر خیلی کم میتونم یا اصلا نشونهی رو پیدا نکردم که ما توی هنرهای نمایشی به شبهای قدر چیزی پرداخته شده باشه یا اشارهی شده باشه، ولی شبهای قدر بهانهی هست برای اینکه ما به مسئله قرآن توجه بیشتری داشته باشیم. از این جهت خب میشه گفتش که به نظرم متمرکز بشیم روی خود تأثیر قرآن در هنرهای نمایشی یا روی کردی که توی سالهای به خصوص بعد از انقلاب به مسئله قرآن در هنرهای نمایشی اتفاق افتاده.
درسته.
روی این اگر که متمرکز بشیم بهتره. عرض کنم که حالا سوال شما آیا کلی هست یا قرار هست که روی جزئیات؟
حالا ما در ابتدا یه سوال کلی داریم که آیا اصلا این تأثیرپذیری از قرآن دیگه حالا به مرحله رسیده که چشمگیر باشه یا خیر؟
ببینید میشه گفتش که دو تا رویکرد در توجه به قرآن در هنرهای نمایشی وجود داشته. یکی تأثیر مستقیم یا بازتاب مستقیم قرآن در هنرهای نمایشی هست که به طور مشخص مسئله قصه های قرآن این خیلی بارز مثلا میشه گفتش که جلوه خیلی بارز قرآن در هنرهای نمایشی بوده. خب ما نمایش هایی رو داریم که به شکل مستقیم به قصه های قرآن یا روایات قرآنی اشاره داشته. این خب یه روی خیلی در واقع روشن این تأثیر میتونه باشه، ولی یه روی پنهانش که به نظرم مهمتر از این جلوه ظاهری قرآن در هنرهای نمایشی هست تأثیر در واقع محتوایی مفاهیم قرآنی هست. اگه از این زاویه نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از آثار نمایشی چه حالا قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب از قرآن تأثیر گرفته. میگم به خصوص اگر ما بخوایم به مفاهیم قرآنی بله. اشاره داشته باشیم.
مثلا قرآن دو مورد مصداقاش هم برای ما میگید که دقیقا بدونیم تمرکزتون رو کدوم مثال ها هست.
ببینید من میتونم مثال باردی رو که بله. مطرح بکنم مثلا قصه حضرت یوسف هست.
بله بله.
خب این قصه ای هست که به خاطر اون جنبه های بسیار نمایشی و داستانی که داره، یعنی یه جور طبیعتاً گفته شده که بهترین قصه قرآنی، کاملترین قصه قرآنی هست.
بله درسته.
احسن القصص هست. خب وقتی که ما با یک قصه ای مواجه هستیم که بهترین قصه قرآن به حساب میاد، طبیعتاً رویکرد زیادی هم در ارتباط با این قصه وجود داره. ما نمایش‌های زیادی داریم که مستقیماً به قصه حضرت یوسف اشاره داره. مثلا نمایش هایی که یادم میاد یوسف کنعان هست که فکر کنم مال دوستمون آقای سخاوت بود که به هر حال این قصه رو دستمایه قرار داده بودن و تبدیل کرده بودن به نمایش. یا فکر میکنم که حالا عنوانش اگه دقیق خاطرم باشه در مصر برف نمیبارد که اینها در واقع قصه های به نوعی میشه گفتش قصه از یوسف رو دستمایه قرار دادن و سعی کردن که از اون به عنوان به هر حال ایده خودشون یا نمیدونم زمینه کاری خودشون یا مستقیما به خود قصه پرداخته باشن. اینها حالا مثال هایی هست که الان به ذهن من میرسه. و قصه های دیگه مثلا فرض کنید که حضرت موسی یا قصه های دیگه از قرآن، اینها به هر حال هر از گاهی توی آثار نمایشی جلوه های بارز پیدا میکنه. منتها اون نکته ای که من مد نظرم بود مفاهیم قرآنی هست.
بله.
چون در حال قرآن کتابی هست که به تمام مسائل زندگی بشر پرداخته، چه مسائل دنیایی چه مسائل آخرتی.
بله.
از این زاویه وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم تمام مسائل انسانی به نوعی یه ریشه معنی در واقع محتوایی تو قرآن داره که هر زمان این محتوا بیاد تو هنرهای نمایشی خودش رو نشون بده، مثلا ایثار فرض می‌کنه،
درست،
یا مفاهیم بسیار زیادی مثل صداقت، مثل نمیدونم حالا کمک به مستمندان، از هر زاویه‌ای ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم چون قرآن کتاب جامعی هست مفاهیم بسیار زیادی رو مد نظر قرار داده، بنابراین تو جای جای هنرهای نمایشی ما میتونیم در واقع نشانهایی از قرآن رو و مفاهیم قرآنی رو ببینیم. از طرف دیگه خود ماهیت هنرهای نمایشی مقوله‌ای هست که به انسانیت در واقع اشاره داره، به مفاهیم انسانی اشاره داره، به خاطر اینکه اساسا هنر تئاتر هنر انسانیت هست، به این خاطر هر جایی شما میتونید جلوه‌هایی از قرآن رو ببینید و انگار که اصلا نمیشه هنرهای نمایشی رو از قرآن جدا کرد. منتها خب چون سوال شما مشخصا به اون جلوه‌های بارز قرآن اشاره داره، من به نظرم میرسه که میشه بیشتر اون نشانه‌های روشن قرآن رو دنبال کرد توی نمایش هایی که حالا به خصوص توی این 40 سال اخیر تولید و به اجرا در اومده.
درسته. آیا این مسیر تبدیل به یک مسیر جریانساز شده یا خیر؟
جریانی که خیلی ازش نام برده میشه تئاتر مذهبی هست.
درسته.
خب این نمایش تئاتر، حالا نمایش های مذهبی، اگه بخوام از زاویه نمایش های مذهبی نگاه بکنیم خب خیلی دامنه کار گسترده تر میشه، تو ما وارد شاخه های مختلفی مثل نمایش های ایرانی میشیم که به طور مشخص مثلا تعلیه میتونه بیشترین جلوه رو از مفاهیم دینی و قرآنی و اسلامی توش دیده بشه، ولی اگر کنیم صرفا به تئاتر اشاره بکنیم، تئاتر مذهبی، خب بله ما میشه گفتش که هم به لحاظ تبلیغاتی جشنواره هایی داشتیم که اینها مشخصا به نمایش های دینی و مذهبی اشاره داشتن، هم مناسبت های مختلفی رو میتونیم توی سراسر سال پیدا بکنیم که میشه گفتش که نمایش های مذهبی توی اون مناسبت ها اجرا شده، بعضا مثلا از تلویزیون پخش شده، بعضا اجراهای خیلی گسترده ای توی بین مردم داشته. یعنی اگر از این زاویه، یعنی نمایش های مذهبی بخواییم نگاه بکنیم، بله خیلی از آثار به بهانه حالا اون مناسبت یا به بهانه جشنواره نمایش های مذهبی اینها اجرا شده، منتها ما الان داریم خیلی کلی نگاه میکنیم و میگیم نمایش های مذهبی، داریم خیلی دامنه رو گسترده میکنیم، یعنی یه مقدار داریم از قرآن فراتر میریم، ولی اینکه مشخصا نمایش هایی داشته باشیم که به شکل خاص به قرآن اشاره داشته باشه، نه من خیلی نمیتونم جز همون نمایش هایی که اشاره کردم به قصه های قرآنی مستقیما پرداختن، چیز دیگه رو الان نمیتونم مثال بزنم که بوده یا نبوده، ولی یک جریان میشه گفتش که پس زمینه، یه جلوه های میشه گفتش که نه خیلی آشکار ولی پنهان و در واقع میتونم بگم به عنوان پشتوانه معنوی آثار دینی و مذهبی ما بعد از انقلاب، قرآن همیشه پشتوانه محکم بوده، شاید خیلی رو نشده، خیلی جلوه هایی مثل نمایش هایی که به قصه های قرآن اشاره داشته نبوده باشه، ولی همیشه قرآن به عنوان یک پشتوانه معنوی تو بسیاری از آثار نمایشی ما وجود داشته و بوده، گاهی کدهایی وارد شده، مثلا فرض کنید که نمونه نمایشنامه‌ای که خود من بعضاً درگیرش بودم مثل یک آیه یک نمایش، خب این یه مجموعه‌ای بود که هنوزم داره روش کار میشه، مجموعه نمایشنامه‌ای هست که یک آیه رو مد نظر قرار داده، اون آیه رو آورده توی زندگی امروز، اتفاقا این نکته‌ای هست که من خواستم مشخصاً بهش اشاره بکنم و اون این هست که ما قرآن رو نباید صرفاً به عنوان یک کتاب آسمانی که یک زمانی نازل شده و حالا به شکل‌های مختلف از اون به عنوان مثلا قرائت قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن اینها اشاره میشه، ما باید در واقع قرآن رو به عنوان یک کتاب زندگی یک دستور عمل زندگی ببینیم که هیچ وقت
یعنی دراماتورژی بشه، معاصر سازی بشه،
دقیقاً
رفت پیدا بکنه به قصه‌های امروزی تر.
کاملا درست. یعنی این چیزی هست که الان باید ما بیاییم بهش توجه بکنیم، ببینیم که قرآن رو الان توی زندگی امروز توی شرایط فعلی کجا میتونیم پیداش بکنیم، یا قرآن چطور میتونه به کمک بشر امروز بیاد و اون رو از توی شرایط فعلی دستش رو بگیره، کمک بهش بکنه و بشر امروز، بشر فعلی توی مشکلات و مسائلش چطور میتونه به قرآن مراجعه بکنه. این کاری هست که یک مقوله‌ای مثل هنرهای نمایشی باید به این بپردازه. بعد بیاییم ما قرآن رو امروز ببینیم، توی جلوه‌هاش رو توی زندگی امروز بشر دنبال بکنیم. این چیزی هست که به نظرم خیلی کم بهش توجه شده و این رویکردی هست که ما به نظرم میرسه که باید به فکر جدی بهش بشه و ما بیاییم این رو توی قرآن رو توی زندگی امروز بشر دنبال بکنیم.
درسته. از منظر شما کدوم یکی از دوستان هنرمند در زمینه یه حالا بهره‌مندی از قرآن و قصه های اسلامی و قصه های دینی تونستن موفق تر عمل بکنن؟
اجازه بدید که من نام نبرم، چون که به هر حال ممکنه که کسانی رو من از قلم بندازم، یا اینکه چون به هر حال من اون اشراف لازمه به تمام آثاری که دوستان که این همه سال روش کار کردن ندارم، به این خاطر اسم نمیتونم ببرم. یه ضمن این که رویکردها میتونه خیلی مختلف و متنوع باشه، ممکنه من مثلا یه رویکردی رو بپسندم از یک آدمی ولی اون شخص در واقع نگاه خیلی پنهانی به مسئله قرآن داشته باشه، ولی فکر میکنم که تو خیلی از آثار ما داریم تجلیش رو میبینیم، منتها آشکار و پنهان داره. یعنی باید خیلی دقت بشه، باید خیلی بررسی بشه روی مفاهیمی که توی نمایش‌هایی که توی این همه سال تولید شده و ما ببینیم که ردپای قرآن کجا میتونیم پیدا بکنیم. ولی به نظرم میرسه که هر هنرمند دغدغه‌مندی در هر صورت خواسته یا ناخواسته تأثیر رو گرفته و توی آثارش اینها رو میشه پیدا کرد.
درسته. خود شما در آینده آیا اثری از شما به صحنه خواهد اومد با همین محتوایی که امشب دربارش بحث کردیم؟
عرض کنم که من اگه خاطرتون باشه اشاره کردم به مجموعه تحت عنوان یک آیه یک نمایش. این چیزی هست که هم در واقع دغدغه من بوده و هم دغدغه خیلی از دوستان دیگه هست که داره روش کار میشه. خود من دوتا از نمایشنامه هم به این موضوع اشاره داره که سالاس داره اجرا میره و از این به بعد هم خودم توی برنامه هم هست که بیام در واقع به طور مشخص از حالا چه آیه هایی از قرآن و چه قصه هایی از قرآن رو مد نظر قرار بدم. ولی این که الان بخوام نام ببرم، نه الان نام مشخص رو نمیتونم داشته باشم، ولی همیشه این دغدغه من بوده. گرچه خب سال هاست که اگه در واقع اطلاع داشته باشید به حق اصلا اطلاع داشت رو حوزه کودک هم بیشتر متمرکز شدم. بنابراین همیشه از این زاویه نگاه میکنم که ببینم قرآن چه تأثیر رو میتونه روی در واقع بچه ها داشته باشه. از این زاویه میام به مسائل نگاه میکنم. بله همیشه دغدغه من بوده و از این به بعد هم به این در واقع مسیر ادامه خواهم داد.
خیلی محبت کردید، وقتتون رو به ما دادید. ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید.
ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا.
درود بر شما آقای آشفته، خیلی متشکرم از این گفتگو. باز هم در بخش بعدی با شما همراهیم.
از وقتی به دنیا اومد، مادرش حرز در امان علی رو به گهوارش گره زد. بزرگ شد و قد کشید و با هر قدم ذکر یا علی روی لبهاش بود. بن‌بست‌ها رو با زمزمه ناد علی پشت سر گذاشت. انگار دلش قرص بود به تک تک جمله هایی که یه جورایی با علی همزاد بودن. چشمش که به عکس قاب گرفته یه پدرش می افتاد، حرف های مادرش رو به یاد می آورد که می گفت پدر تو شب قدر سال 65 آسمانی شد. چه شکوهی داره که تو شب قدر برای همیشه آسمانی بشی. پسر بزرگ شد، قدم در راه پدر گذاشت، شوق دفاع از حرم رهاش نمی کرد. لباس رزم پوشید و راهی شد. سرباز وطن حالا مدافع حرم شده بود. دلش برای زمزمه های شبهای قدر تنگ شده بود. چقدر سبکبال بود شب قدری که چشم به ذریح حضرت زینب سلام الله علیها دوخته بود. هنوز زمزمه الغوث الغوث روی زبونش بود که به مأموریتی مهم اعزام شد. پیش می رفت، پیش می رفت و با تمام وجود سبحان الله می گفت. چه لذتی بالاتر از این که لحظه های مأموریت رو به ثانیه های قدر گره بزنی. به کیا علی رو که زمزمه کرد، خمپاره ی آتشین بر پیشانیش نشست. او حالا رهاتر از همیشه غزل رستگاری رو در محراب مولایش علی می‌خواند. به آسمان نگاه کرد. پدر مشتاقانه به انتظارش نشسته بود، همان پدر که در شب قدر سال 65 آسمانی شد.
۲۲:۵۳ برنامه روشن رو از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. همه ما امشب در دلمون شور خاصیه، در دلمون حس ویژه‌ایه. همه ما امشب دلمون میخواد تمام ناگفته هامون رو با خدای خودمون در میان بگذاریم. چه شبی بهتر و پرفضیلت تر از شب قدر که فرشتگان برای استجابت دعای ما بندگان خاکی به سوی زمینیان میان. امشب قلم در دست بگیرین، دل نوشته هاتون رو برای خدای خودتون بنویسین و با ما تماس بگیرید، بگید که امشب چه چیزهایی رو میخواین به خالق هستی بگید. 33914142 و 30075 در اختیار شماست. اما باز هم نوا میشون با فرازهایی از دعای مبارک جوشن کبیر.
يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحان يا من تواضع كل شيء لعظمتك يا من استسلم كل شيء لقدرتك يا من ذل كل شيء لعزتك يا من خذ كل شيء لهيبتك يا من انقاذ كل شيء من خشيتك يا من تشققت الجبال من مخافتك يا من قامت السماوات بأمرك يا من استقرت الأرضون بإذنك يا من يسبح الرعد بحمدك يا من لا يعتدي على أهل مملكة سبحان
آرزو میکنم طاعتتون مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه. در این لحظه های ناب دعا و نیایش همه رو دعا کنین، در حق همه بیماران دعا کنین، در حق همه نیازمندان و گرفتاران و حاجتمندان دعای خیر خودتون رو روانه دروازه های آسمان کنین. اما با ما هم همراه باشید. امشب حتما ما خیلی گفتنی داریم برای خدای خودمون، گفتنی هایی که جملات ناب و ناگفته‌ای بوده که تا به حال شاید بر زبانمون جاری نشده و فقط اونا رو میتونیم در این شب نورانی و با توسل به مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر زبان جاری کنیم. اگر قرار باشه که برای خدای خودتون نامه‌ای بنویسید، دلنوشته‌ای بنویسید، چه چیزی رو خواهید نوشت؟ چه چیزی رو انتخاب میکنید برای اینکه بنویسید و با خدای خودتون در میان بگذارید؟ 301-75 شماره پیامک ما 3391-41-42 پذیرای صدای شما برای گفتگو و مناجات و راز و نیاز